تحت عنوان نسبت متعلق امر و متعلق نهی، نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی. توضیح این مطلب متوقف بر بیان دو مقدمه می باشد. مقدمه اول این است که همیشه تکلیف چه به صورت امر باشد چه به صورت نهی باشد احتیاج به یک متعلقی دارد. تکلیف بدون متعلق نمی شود. منظور از متعلق تکلیف همون فعل مکلف است، اون کاری که مکلف باید انجام بدهد، او را بهش میگن متعلق التکلیف. مثلا شارع میفرماید اوفو بالعقود. الان اینجا یک تکلیف داریم و یک متعلق التکلیف داریم. تکلیف همون وجوب است، اوفو صيغه امر، از او وجوب فهمیده می شود. متعلق تکلیف چیه؟ وفا است. وفا متعلق التکلیف است، یعنی اون فعلی که مکلف او را انجام می دهد. در طرف نهی هم همینطوره. مثلا وقتی که شارع مقدس می فرماید لا تشرب الخمر، الان جای تکلیف حرمت داریم که از صیغه نهی فهمیده می شود. یه دونه متعلق و تکلیف داریم که همون شربه. شرب فعل مکلفه. پس بنابراین همیشه تکلیف چه به صورت امر باشد چه به صورت نهی باشد احتیاج به چی دارد؟ متعلق دارد. این یه مقدمه. مقدمه دوم هم مقدمه ایست از علم منطق که همه ما با آشنا هستیم و اون این است که هرگاه دو مفهوم را با هم دیگر نسبت سنجی کنیم از چهار حال خارج نیست. دو تا مفهوم را وقتی که نسبت سنجی کنیم با او از چهار حال خارج نیست، که به این نسب اربع میگن دیگه، یا تباین است یا تساوی است یا عموم خصوص مطلق و یا عموم خصوص منوج می شود. این هم مقدمه ثانیه. خب حالا که این دو مقدمه روشن شد، بیاییم در بحث خودمون. مقدمه ششم عنوانش چی بود؟ نسبت بین متعلق الامر و متعلق النهی. در مسئله اجتماع امر و نهی چه نسبتی باید بین متعلق امر و متعلق نهی باشد؟ چه نسبتی باشد؟ آیا متعلق امر و نهی تساوی باشد؟ تباین باشد؟ عموم مطلق باشد؟ عموم منوج باشد؟ کدام یک از اینها؟ مثلا فرمود صله، الان متعلق این امر صلاته. بعد فرمود لا تقصر، متعلق و نهی هم قصده. بین این صلات و بین این قصد چه رابطه ای باید وجود داشته باشد تا داخل در مسئله اجتماع امر و نهی بشود؟ در اینجا اعاظم در یک بخش با هم اتفاق نظر دارند، در یه بخش دیگر با هم اختلاف نظر دارند. فرمودن اونجایی که اتفاق نظر دارند، فرمودن نسبت تباین و نسبت تساوی از محل نزاع ما قطعا بیرونه. اگر متعلق الامر و متعلق النهی نسبتشون تباین باشد، این قطعا از محل نزاع خارجه، چون امر به یه چیزی تعلق گرفته، نهی به یه چیز دیگر تعلق گرفته. اصلا اجتماع معنا نداره، اجتماع امر و نهی معنا نمیدهن اینجا که قطعا هیچ مسئله ای. اما اگر نسبت بین متعلق الامر و متعلق النهی تساوی باشد که کاملا با هم مساوی، اینم از محل نزاع خارج است. چرا؟ چون قطعا محال است اگر نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی تساویه، یعنی تمام افراد امر تمام افراد نهی با هم تساوی دارن، مثل مفهوم انسان و بشر، وقتی که اینها با هم تساوی دارن امر و نهی تعلق بگیره، این قطعا اجتماع امر و نهی بگید در شیء واحد به عنوان واحد میشه. این که قطعا مشخصه که محال است، جای بحث ندارد. پس اگر نسبت تباین باشد قطعا جایز است، چون اصلا اونجا اجتماع معنا ندارد. اگر نسبت هم تساوی باشد قطعا محال است که هم به همون چیزی تعلق بگیرد که نهی هم مفهومش دقیقا مساوی با همون امر. خب میشه قطعا اجتماع امر نهی علا شیئن علا شیئن واحدش کاملا محال بودنش خیلی واضح بار. پس این دوتا میرود بیرون، چند تا باقی میماند؟ یکی این که نسبت عموم منوج باشد، یکی این که نسبت عموم خصوص مطلق باشد. اینجا اختلاف شده، اصولیین اختلاف کرده اند در اینجا بر دو قول. قول اول، قول مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف و همچنین محقق نائینی اعلی الله مقامه و همچنین صاحب المحاضرات اعلی الله مقامه، اینها فرموده اند نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی باید عموم و خصوص منوج باشد. عموم و خصوص منوج یعنی دو تا ماده اختراق، یه ماده اجتماع. اون ماده اجتماع محل نزاع می شود که اونجا اجتماع امر و نهی می شود. این قول اول. قول دوم قول صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف است. صاحب فصول ایشان چه فرموده؟ فرموده است که نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی اعم است از این که منوج باشد یا عموم و خصوص مطلق باشد، اشکالی ندارد. چه منوج باشد بفرمایید، چه عموم و خصوص مطلق باشد، هر دو را شامل میشه. پس بنابراین اینجا اختلاف به وجود آمده. یه قول میگه نسبت بین متعلق الامر و نهی، بگید قول اول چی گفت؟ منوج باشد. قول مرحوم میرزای قمیه، فرمایش محقق نائینیه، فرمایش صاحب المحاضرات. قول دوم نه مطلق، عموم و خصوص منوج باشد درسته، عموم و خصوص مطلق هم باشه درسته. اینم قول صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف است. خب پس در مسئله دو قول داره، مختار ما همون قول اول است. ما همون قول اول را قول داریم که نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی به نحو عموم و خصوص منوج باشد، نه این که به نحو عموم خصوصه چی باشد؟ به نحو عموم خصوصه مطلق باشد. خب حالا که اول روشن شد، مختار ما هم روشن شد، بریم سراغ دلیلی که در اینجا داریم، ادله این اقوال را مطرح کنیم تا این که ببینیم کدام قول از نظر استدلال قابل پذیرش و قابل قبوله. اما دلیل قول اول، دلیل قول اول که میگوید نسبت به نحو عموم و خصوص منوج باشه، دلیلشون اینه، فرمودن ما در باب اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی لازم داریم که یک مجمع داشته باشیم. مجمع یعنی ماده اجتماع که هم عنوان امر بر او صدق کند و هم عنوان نهی بر او صد کنن. پس در اجتماع امر و نهی ما نیازمند به یه مجمعیم. مجمع یعنی اون چیزی که هم عنوان امر بر او صادق باشد، عنوان صلات، و هم عنوان قصد بر او صادق باشد. پس بنابراین ما در اجتماع امر احتیاج به مجمع داریم. فرمودن این مجمع در صورتی تحقق پیدا می کند که بین الاموانین عموم و خصوص منوج باشه، که میشه هم ماده پل اجتماع، مثل صلات و قصد. یه صلاتی داریم که قصد نیست، یه قصدی هم داریم که صلات نیست، یه مجمعی داریم هم صلات است و هم قصد. پس بنابراین قول اول اینو میگه، میگه ما در اجتماع امر و نهی مجمع لازم داریم. مجمع را تعریف کردیم. مجمع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که هم عنوان امر بر او صدق کند، هم عنوان نهی بر او صدق بکند. این مجمع در کجا تحقق پیدا می کند؟ در تساوی؟ نه. در تباین؟ نه. در منوج می شود؟ در عموم و خصوص مطلق هم نمی شود. این مجمع که همون مادت الاجتماع است که کل العنوان بر او صدق می کند، این در کجا تحقق پیدا می کند؟ عموم و خصوصه. چرا؟ چون عموم و خصوص منوج یه مادت الاجتماعی داره، ماده اجتماعی که کل العنوان در اینجا صادق می شود. پس بنابراین باید در مسئله اجتماع امر و نهی نسبت بین متعلق الامر و متعلق نه نسبت چی بوده؟ عموم و خصوص منوج که یه ماده اجتماع داشته باشه، اون ماده اجتماع رو اسمشو میذاریم چی؟ مجمع العنوانین. مجمع العنوانین میشه، هر دو عنوان در اینجا صادق میشود. درست شد؟ این قول اوله، اینم دلیلی که در اینجا بیان شد. ما بریم سراغ قول دوم. صاحب الفصول اعلی الله مقامه، ایشان فرموده نه، در مسئله امر و نهی نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی هم میتواند منوج باشد و هم میتواند بگید و هم میتواند مطلق باشد. چرا؟ خوب دقت کنید. صاحب الفصول اینطور فرموده، فرموده از آن چیزی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی لازم داریم تغایر مفهومیه. یعنی متعلق امر مفهومش با متعلق نهی فرق کنه، تغایر مفهوم. دقت بفرمایید استدلال صاحب فصول را. صاحب فصول می فرماید آن چیزی که در مسئله اجتماع امر و نهی لازمه و ما او رو لازم داریم تغایر مفهومی است. کدام مفهوم با کدام مفهوم؟ متعلق الامر با متعلق این تغایر مفهومی داره. حالا تغایر مفهومی گاهی به نحو منوج، گاهی تغایر مفهومی به نحو عموم خصوص مطلقه. بالاخره عموم خصوص مطلق هم تغایر مفهومی دارن دیگه. مثلا انسان نسبت به حیوان عام و خاص مطلق میشن دیگه، و الان مفهوم حیوان با مفهوم انسان با هم فرق میکنه. ما در چیله اجتماع امر و نهی چی لازم داریم؟ از تغایر مفهومی، تغایر مفهومی میخواهیم. یعنی متعلق امر مفهومش با متعلق نهی مفهومش با هم چی داشته باشن؟ تغایر داشته باشن. همینو ما لازم داریم. این تغایر مفهومی هم همون طوری که در منوج هست، همونطور در عام و خاص مطلقاً این تغایر مفهومی وجود داره. پس بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی هم میتواند به نحو عموم و خصوص، هم میتواند به نحو عموم و خصوص. این استدلالی است که صاحب الفصول اعلی الله مقامه بیان فرمود. ولیکن بر این استدلال دو تا اشکال اساسی شده. یکی از محقق ناینی اعلی الله مقامه یکی دیگر از مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه قم. مرحوم عبدالکریم همبحث مرحوم نائینی بودند، سه نفر بودند که با هم همبحث بودند. توجه فرمودید، هر ستا هم از مراجع درجه یک جهان تشریع شدند. اون موقع که جوان بودند با هم بحث میکردن و درساشون رو خوب خوندن، بعدن هر کدام در یکی از حوزه‌های علمیه شیعه جزء مراجع تراز اول شدند. محقق نائینی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم، نه اون میرزای اول که صاحب فتوای تحریم تنباکو بود، نه میرزای دوم. اینو میگفتن میرزای صغیر، اونو میگفتن میرزای کبیر. میرزا محمد تقی شیرازی از اعاظم بزرگان علمای حوزه علمیه. ایشون در کربلا بودن، یعنی مدرسشون و محل تدریسشون ایشون حوزه کربلا بود. مرحوم عاشق عبدالکریم حوزه قم بود، مرحوم نائینی هم که در حوزه نجف، همشون هم شاخص بودن. این سه نفر با هم دیگه هم بحث بودن در دوران جوانی و بعدن که در درجات علم ترقیات لازم را پیدا کردن، هر کدام از اونها به مقام و منصبه مرجعیت و حقیقتن هم هر کدام از مراجع بسیار بسیار ارزشمندی بودن، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تقوایی و اخلاقی در اوج بودن. وقت نیست و فرصت نیست من براتون از روحیات اخلاقی این سه بزرگوار هر کدام نمونه ای را بگویم که ببینید اینها چه آیتی از آیات الهیه بودن. رضوان و رحمت خدا بر ایشان بود. مرحوم عاشق عبدالکریم یک کتابی دارد در علم اصول، خیلی کتاب مختصر ولی بسیار بسیار پرمعنا، به نام درر الفوائد. درر الفوائد کتاب اصولی مرحوم عاشق عبدالکریمه. میدانی که عاشق عبدالکریم استاد کی بوده؟ بسیاری از مراجع بزرگ ما شاگرد عاشق عبدالکریم بودن. مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه شاگرد ایشان، و در یکی از سخنرانی ها می کنم من به شاگردی ایشان افتخار می کنم، ایشان شیخ ما بود و استاد ما بود. هر کجا هم نام ایشان را میارن با تکریم توجه فرمودی. وقتی که پسر مرحوم عاشق عبدالکریم از دنیا رفت، عاشق مرتضی حائری بنیانگذار جمهوری اعلی الله مقامه، یک پیامی دادن و در پیامشون این جمله بود: ایشان فرزند خلف مرحوم عاشق عبدالکریم استاد ما مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود و کفا بهی فخرن، هم این افتخارش کافی است که فرزند چنین پدری باشد. مرحوم عاشق عبدالکریم آیتی بوده است، منتها متاسفانه هم شخصیت ایشان هم دیدگاه های علمی ایشان چه در فقه چه در اصول نظرات بسیار ارزشمندی دارند. اینها مورد توجه قرار نمی گیرد. معمولا در دادهای خارج دیدگاه های مرحوم عاشق عبدالکریم رو مطرح نمی کنه. ما سعی می کنیم انشاءالله به مرور هر جایی که ببینیم لازم هست و در حد جلسه ما هست. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم یه اشکالی به صاحب فصول دارد. خب پس الان بحث ما چی بود؟ در نریم از بحث، برگردیم فکرمون خارج نشه. بحث ما این بود که صاحب فصول می فرمون در مسئله اجتماع امر و نهی نسبت بین متعلق الامر و متعلق النهی می تواند هم من وجه باشد، هم می تواند عموم و خصوص مطلق باشد. توجه فرمودی، دلیلشون هم گفتیم که صاحب فصول به چه دلیل این حرف را زده. حالا دو تا اشکال بر ایشان شده. یک، اشکال اول اشکال محقق نائینی. محقق نائینی فرموده است کلا نمی شود نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی خصوص مطلق باشد. چرا؟ خوب دقت کنید، فرموده است به خاطر اینکه اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، قطعا این خاص عام را دیگه نقص می زنه، دیگه نوبت به دعوای اجتماع و امتناع نمی رسه. چون در مسئله اجتماع امر و نهی بعضی ها جوازی شدن، بعضی ها امتناعی شدن. خب اگر نسبت عام و خاص مطلق باشه، خب خاص که قطعا عام را تخصیص میزند، باید به دلیل خاص عقص کنیم. اینجا دیگه معنا ندارد که بگیم آقا امتناع دارد یا اجتماع میشود، اصلا بحث مطرح نمیشود. گرفتید نکته را؟ بحث ما در اجتماع امر و نهی اینجوری میشه که بعضی میگن آقا اجتماع امر و نهی چیه؟ جایزه. به اینا میگیم اجتماعی. بعضی ها میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست، به اینا میگیم چی؟ امتناعی. خب این اجتماعی و امتناعی کجا فرض داره؟ محقق نوعی میفهمد در عام و خاص مطلق اصلا فرض نداره. چرا؟ چون اگه ما دو تا دلیل داشته باشیم، یکی عام مطلق یکی خاصه، خب قطعا اینجا چی کار باید بکنیم؟ فقیه که اینجا وا نمیمونه که یا اجتماعی بشیم و امتناعی، بلا فاصله با این خاص اون عام را چی کار میکنه؟ تخصیص. یعنی در واقع ما در عموم و خصوص و مطلق همیشه به خاص عقص میکنیم، متحیر نمیمانیم که آیا اجتماعی بشیم یا امتناعی بشیم. پس بنابراین رابطه به نحو عام و خاص مطلق معنا نداره. اگر دو تا دلیل داشتیم، نسبت بین متعلق ها یکی عام مطلق یکی خاص مطلق، چیکار باید بکنیم؟ اینجا بشینیم فکر کنیم که آیا اجتماع امر جایز است یا جایز نیست؟ جایز فکر کردن نداره دیگه، خاص بر عام مقدم میشه، تخصیص میزنیم. تو منوجه که انسان گیر میکنه به آرز میافته که آیا اینو بگیریم یا اینو بگیریم. در عام و خاص مطلق که تعارض اصلا معنا نداره، که ما گرفتار بشیم بگیم آقا اجتماعی بشیم امتناعی بشیم، اصلا معنا نداره. که در عام و خاص مطلق بفرمایید به مجرد این که فقیه تشخیص بدهد نسبت بین این دلیل و این دلیل عموم و خصوص مطلقه، ما طلبه ها هم بلدیم، میدونیم، میگیم آقا اگر عام و خاص مطلق باشه با چی کار کنیم؟ تخصیص بزنیم. یعنی دلیل خاص را میگیریم، دلیل عام را بهش تخصیص میزنیم. اینجا دیگه متحیر نمیشه، اختلاف نمی کنن علما که آیا اجتماعی بشیم یا امتناعی بشیم. انصافا اشکال زیبایی است که محقق نوعینی و صاحب فصول فرمودن عموم و خصوص مطلق اصلا توی دعوا جایی ندارد، تو دعوایی نیست، خاص همیشه بر عام مقدم میشه. اینجا دیگه سخن از اجتماعی، سخن از امتناعی. هذا اول. و اما بریم سراغ اشکال ماشق عبدالکریم. مرحوم ماشق عبدالکریم حائری فرمودن که عام و خاص مطلق در مسئله اجتماع امر و نهی قطعا نمیتوانند داخل بشوند. چرا؟ فرموده است، این اجمال میگم الان براتون توضیح میدم، فرموده است به خاطر اینکه اگر عام و خاص مطلق در محل نزاع داخل بشوند، لازمه اش تعلق امر و نهی به یک حقیقت واحده میشوند و به عنوان واحد که محال میشوند. توضیح و ذاله. حالا اینو بردون در این مسئله خوب برای عزیزانم روشن میشه. این نکته رو میگم، در علم منطق هم بحث شده، الان اینجا هم براتون انشاءالله توضیح میدم. به این جهتش عنایتی بفرمایید. وقتی که ما یک عام داریم و یک خاص داریم، اینو دقت کنید، وقتی که ما یه عام میداریم و یک خاصی داریم، همیشه عقلن ها و منطقن همیشه عام در ضمن خاص وجود دارد. اگر ما یه عام خاصی داشته باشیم، خاص در ضمن عام وجود ندارد، ولی عام همیشه در ضمن خاص وجود دارد. مثلا فرض کنید حیوان داریم، از اون طرف هم انسان داریم، همیشه حیوان در ضمن انسان هست، انسان در ضمن حیوان نیست. چون حیوان ممکنه فرس باشد، ممکنه بقر باشد، انسان نباشد، ولی انسان نمیتواند حیوان نباشد. همیشه عام در ضمن خاص هست، این قاعدش، قاعده عقلیه. کلی در ضمن مصادیق خودش چه هست؟ نمیتونه نباشه. ولی برعکس نیست، یعنی اینطور نیست که انسان همیشه در ضمن حیوان باشد، ممکنه حیوان فرس باشه، اینجا دیگه انسان نیست، ممکنه حیوان قلم باشد، اینجا دیگه انسان نیست. اما شما میتونید انسانی را فرض کنید که حیوان نباشد؟ محال است همچین چیزی. پس همیشه عام در ذهن خاص وجود بگید عام در ذهن خاص وجود داره. خب اینو داشته باشین. حالا بیان در بحث ما، مرحوم شیخ عبدالکریم اینطور میفرماید، میفرماید اگر ما دو تا عنوان داشته باشیم، یکی عام است و یکی خاص است، به عنوان عام نه تعلق گرفته است، به عنوان خاص هم عام تعلق گرفته است. ایشان میفرماید از اونجایی که این عنوان عام در ذهن خاص هم هست، یعنی این عنوان عام که لحیبش تعلق گرفته در ذهن خاص هست، پس لازمش این میشود که در ذهن خاص هم امر داشته باشیم، بگید هم نهی داشته باشیم. امر داریم چون امر به خاص تعلق گرفته، نهی هم به همین خاصه میخوره، به خاطر اینکه عام در ذهن خاص هم هست. اون عام میشه لحیبش تعلق گرفته بود، همیشه در ذهن خاص حضور دارد، همیشه در ذهن خاص وجود دارد. پس این خاص لازمش این است که به عنوان خاصی تعلق بگیرد، هم امر و هم نه. اینجا قطعا محال است، قطعا محال می شود که یک عنوان هم متعلق امر بشود، بگید و هم متعلق نهی بشود. اینه که همه محال می دانن، همه محال می دانن. فعلا هازا اگر ما بگیم نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی چی باشه؟ عموم و خصوص مطلق باشه. رابطه عام و خاص رو دقت کنید، عام همیشه در ضمن خاص هست، یعنی در ضمن این انسان همیشه حیوان هست. فرض این است که نهی خورده به اون عنوان عام، امر خورده به این عنوان خاص. عام رو بذارید کنار، میام سراغ همین خاصه، همین خاص تحلیل. این خاص به ما و خاص هم امر دارد، بگید هم نهی دارد دیگه. امر دارد چون بالاخره خاص امر دارد، نهی دارد چون همین خاصه عام در ضمن همین هم هست. پس بنابراین لازم است چی میشه؟ تعلق امر رو به عنوان واحد، یعنی به همین خاصه، همین خاصه به ما و خاص هم امر دارد و هم نهی دارد. در حالی که این قطعا محال است، آقایونی که اجتماع امر و نهی و جایز میدونن به دو عنوان جایز میدونن، اینجا میشه عنوان واحد، همین عنوان واحد. فعلا هذا الاساس نتیجه میگیریم این اشکال هم به نظر ما اشکال بسیار متین و خوبی است که فرمایش صاحب فصول قابل قبول نیست. خب نتیجه بحثی شد، مقدمه ششم را جمع‌بندی کنیم. در مقدمه ششم بحث ما این بود که نسبت بین متعلق ام و متعلق نه در مسئله اجماع امر نه چگونه باید باشن. گفتیم اینجا دو تا نظریه است. نظریه میرزای قمی آن است که و محقق نائینی فرمودن که باید نسبت چی باشه؟ منوج باشه. یه نظر دیگه هم نظر صاحب فصول فرموده است، هم منوج هم عموم و خصوص مطلق. خب از مباحث گذشته روشن شد که نسبت به نحو عموم و خصوص مطلق قابل قبول نی، باید به نحو عموم و خصوص منوج باشه. هادا تمام الکلام فی المقدمت سادسه. انشاء الله بحث ما در مقدمه سابعه تا 11 مقدمه را تمام کنیم بعد از اتمام تعطیلات و دهه آخر سفر تمام بشه انشاء الله، و در ماه ربیع الاول به حول قوه الهی همون تاریخی که مرکز مدیریت انشاء الله اعلام خواهند کرد، ما در اون تاریخ ان شاء الله بحث خودمون رو شروع می‌کنیم و ادامه سلسله مباحث را خواهیم داشت. امیدواریم که حضرت حق تبارک و تعالی با عنایت خاص خودش در این ایام باقی مانده ماه سفر توفیق انجام وظیفه نسبت به ساحت قدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در روز اربعین و در دهه آخر سفر اینو خدمت برادرانم که انشاءالله حالا تبلیغ رفتید که چه بهتر، و نرفتید هم باز اینو عرض میکنم که در دهه آخر سفر متمرکز بشید بر شخصیت والا مقام رسول گرامی اسلام. اگه به تبلیغ رفتید منبر میخواید برید، محور بحثاتون رو شخصیت رسول اکرم قرار بدید، دیگه راجع به سید الشهدا توجه فرمودید، 50 روز بحث شده دیگه کافیست. شخصیت رسول خدا، سنت اون حضرت، سیره اون حضرت، تاریخ اون حضرت، اگر هم تاریخ نرفتید مطالعاتتون انشاءالله و تحقیقاتتون بر محور شخصیت رسول گرامی اسلام باشه. اطلاعات طلاب عزیز ما میانگین و معدل اگر بگیریم نسبت به رسول خدا زیر 15ه، در حالی که ما باید نسبت به رسول الله از هر شخصیتی اطلاعاتمون بیشتر باشه. یعنی شما باید تک تک سنوات عمر پیغمبر رو اطلاع داشته باشید، کودکیشون رو، نوجوانیشون رو، جوانیشون رو، به رسالت رسیدن، 23 سال دوران نبوت رسول گرامی اسلام، سال به سال باید اطلاع داشته باشید، اطلاعات دقیق از پیغمبر خودمون باید داشته باشید. ولی متاسفانه اگر با طلاب صحبت بکنیم میبینیم که این اطلاعات، حالا من یک کمی با احترام عرض کردم که زیر 15، ولی یه ذره دقیق تر بگید زیر 10، یعنی تکه، نمرهش تکه، اطلاعات 8 و 9، نمیتونیم نمره 10، 12 یا 13 و 14 بدیم، از بس که ما دوریم از شخصیت پیغمبر. نسبت به سید و شهدا اطلاعات نسبتا خوبی داریم، ولی نسبت به رسول خود ستون و عمود خیمه اسلام دیگه، امام حسین هم قائم به اون حضرته، ما نسبت به رسول خدا اطلاعاتمون خیلی کمه. سیره اون حضرت رو مطالعه بفرمایید با دقت و با تحلیل عالی و به جوری که تمام لحظات عمر پیغمبر عزیزان درسه، تمامش درسه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. تک تک اون حوادث عمرش درس، چه در قبل از بعثت، چه بعد از بعثت، چه بعد از هجرت، اینا رو اگر طلاب ما به سیره رسول خدا وارد باشن به نظر حقیر در اجتهاد خیلی به انسان کمک میکنه، مخصوصا اجتهادی که بخواهد به نحوه اجتماعی باشد و یک طلبه بتونه در جامعه نقش آفرین باشه. این اگه سیره رسول خدا دو دستش باشه و خوب کار کرده باشه با این سیره، میتواند نقش آفرین باشد در جامعه با الهام از سیره نبوی. ان شاء الله در این 10 روز آخر ماه صفر تمرکز مباحثتون همه و همه بر شخصیت با عظمت رسول گرامی اسلام باشه، در ابعاد مختلف، در جنبه‌های مختلف وجود نازنین رسول خدا حقا و حقیقتا قابل بهترین و عالی‌ترین استفاده‌ها و الگوها هست که ما بتوانیم در زمینه‌های مختلف استفاده کنید. ان شاء الله محور کارتون رو این قرار بدید و حتما سعی کنید که در این دهه لااقل یک دوره سیره مختصر رسول خدا رو حتما مطالعه بفرمایید، یادداشت برداری کنید. خب به مناسبت این که ارتحال وجود نازنین رسول خدا در 28 همین ماه صفر بوده است، این خودش یک زمینه و فرصتی ایجاد میکند که بتوانیم بیش از پیش با شخصیت رسول گرامی اسلام بله آشنا بشنید. انشاءالله امیدوارید که تعطیلات خوبی داشته باشید و بتوانید حد اکثر بهره و استفاده را انشاءالله ببرید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.